سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز نخستین روز عید قربان در افغانستان است. در سالهای گذشته حکومت‌ها در افغانستان تقریباً همیشه عید قربان را همزمان با عربستان سعودی تجلیل می‌کردند، ولی امسال طالبان عید را یک روز پس از عربستان تجلیل کردند. در روزهای عید شماری از افغان‌ها حیوانات را قربانی می‌کنند. مسئولان صحی به مردم توصیه کردند که هنگام ذبح حیوانات از دستکش و ماسک استفاده کنند، زیرا واقعات ابتلا به تب کنگو در افغانستان افزایش یافته. مسئولان شفاخانه انتونی در کابل در هفته گذشته هشدار دادند که واقعات مثبت تب کنگو در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافته. اگر هنگام ذبح حیواناتی که ویروس تب کنگو دارند کسی با خون و یا سایر افرازات آن تماس پیدا کند، می تواند به تب کنگو مبتلا شود و این بیماری اگر به موقع تداوی نشود کشنده است. به مناسبت عید قربان، ازبکستان 183 تن کمک بشردوستانه با افغانستان مساعدت کرد. روز گذشته مقام‌های سرحدی ازبکستان در شهر ترمز اعلام کردند که این کمک‌ها که آرد، برنج، شکر، مکرونی، روغن، لوبیا و مقدار شیرینی را شامل می‌شود، به هدایت شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به ولایت بلخ ارسال شده. این کمک‌ها دیروز طی مراسم در حیرتان به جانب افغانستان سپرده شد. در این مراسم نورالهدا معاون والی طالبان در بلخ، اسمت الله ارگاشوف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و اولوغبیق قاسموف والی سرخوندریا حضور داشتند. ازبکستان به مناسبت عید سعید فطر و نوروز نیز حدود 200 تن مواد غذایی با افغانستان کمک کرده بود. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایالات متحده ای امریکا خواست که تحریم‌های وضع شده از سوی امریکا بر 4 قاضی زن محکمه بین المللی جزایی ICC را فوراً لغو کند. والکر تارک روز جمعه در اعلامیه‌ای گفت که همچون تصامیم می‌تواند استقلال قضایی و عدالت را به خطر بیندازد. در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز دیدگاه آقای والکر تارک را تایید کرده خواستار لغو فوری این تحریم ها شده. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر 4 قاضی محکمه بین المللی جزایی در ارتباط به تحقیقات آنها در مورد جنایات جنگی ادعا شده توسط نیروهای اسرائیلی در جریان درگیری ها در نوار غزه و کرانه باختری و همچنان تلاش های آنها برای بررسی قضایای مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم وضع می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دوشنبه 3 تن از مقامات کابینه او با نمایندگان چین در لندن ملاقات خواهند کرد تا در مورد یک توافق تجارتی گفتگو کنند. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که اسکات بست وزیر خزانه داری، هاوارد لوتینگ وزیر تجارت و جیمسون گریر نماینده تجارتی آمریکا در این نشست اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته که این نشست باید بسیار خوب پیش برود. برنامه‌ریزی نشست یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک تماس تلفنی نادر بین سران دو کشور تلفنی گفتگو کرد. این تماس در حال صورت گرفت که تنش‌های تجارتی بین دو کشور افزایش یافت. بانک بین آمریکا و چین اخیراً یک توافق 90 روزه در زمینه لغو شماری از تعرفه‌های تجارتی امضا شد، اما این توافق موقت به نگرانی‌های گسترده‌تر پایان نداده. یک محکمه لندن ماه اپریل را تاریخ محکمه دو مرد اوکراینی تعیین کرده که به سازماندهی سلسله از حملات آتش سوزی که ملکیت مرتبط با کیر سارمر صدر اعظم بریتانیا را هدف قرار داد متهمند. یک سخنگوی سارنوالی بریتانیا به رادیو آزادی گفت که نه دو مرد اوکراینی و نه هم یک مرد رومانیایی یک در این قضیه متهمند. در نشست دیروز محکمه در لندن در مورد اتهامات وارده بر آنها چیزی نگفتند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در مورد این که چگونه و چرا این سه مرد و مرد چهارمی یک موتر و دو خانه مرتبط به صدر اعظم بریتانیا را آتش زدن تحقیق کرده. مرد چهارم در میدان هوایی استانستد لندن در ارتباط با آتش سوزی اوایل این هفته دستگیر گردید و با عقز ضمانت آزاد شد. در هیچ یک از این آتش سوزی ها که در ماه می رخ داد کسی زخمی نشده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید 4 تن از پرسنل سابق نیروهای امنیتی افغانستان با انتقام جویی روبرو گردیده و کشته شدند. 1 تن از پرسنل سابق نیروهای امنیتی افغانستان در ایران هم می گوید.
در روزی های لفونزار میشو از رفتن جون که از مرد رسیدن رفتن با نیوی که مندقه بلاخره هم در مسیر خانهشون با مسجد زدن یا میگن در مسیر را زدن.
امروز روز اول عید قربان در افغانستان است و با مناسبت عید شماری از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان برنامه های هنری دایر می کنند. با فرارسیدن عید قربان نگرانی ها در مورد بیماری کانگو در افغانستان افزایش یافته.
نشانه و علامت هایی که ایجاد میکنه شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات میباشد.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت خزانه داری امریکا تحریم های تازه ای را علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران وضع کرده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران اخراج شده بودند و گفته او با انتقام جویی و قتل فراقضایی روبرو شدند. نصیر احمد فائق در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این علی رغم ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی و تامین امنیت صورت گرفته. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید افغانستان فقط برای طالبان امن است. نصیر احمد فایق روز جمعه 6 جون در شبکه اکس خود نوشته است که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند علی رغم ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی و تامین امنیت به گفته او با انتقام جویی و قتل فراقضایی روبرو شدند. او این را نقض آشکار اصول اسلامی و حقوق بشر بین المللی خواند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این موضوع اظهار نظری نکردند و نه هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ داده است. اما پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده و گفتند که تمامی نیروهایشان از فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اطاعت میکنند و با آن پایبندند. اما شماره از نظامیان پیشین مقیم ایران با تایید این موضوع ادعا میکنند که این 4 تن به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند که در ولایت جوزجان به قطر رسیدند. یکی از این نظامیان به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم افشای نام به رادیو آزادی گفت
مدت زیاد نمیشه از رفتنشان از ایران به منطقه جوزجان در حد حدود 10 روز یا 15 روز میشه از رفتنشان که از مرد رسیدن رفتن به نیت منطقه بالاخره هم در مسیر خانهشان به مسجد زدن یا میگن در مسیر را زدن.
این در حالی است که نظامیان جمهوری پیشین افغانستان که همکنون در ایران با خطر اخراج روبرو هستند با ابراز نگرانی در مورد این مسئله میگویند که در صورت بازگشتشان به افغانستان آنان نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. یکی از اینها که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش منتشر گردد به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
ساعت و ثانیه و اردوگاه را میبینیم، مرزهای افغانستان را میبینیم، در تشویش هستیم که خدای نخواسته اگر ما را اخراج به مرز افغانستان کنه به خانه ها ماندایی. امید نداریم که زنده از ورودی این مرز اسلام قلعه یا مرز نیمروز به ولایت های ما برویم. زنده بودن مون تا وطن مون تا بهش اقارب و فامیل مون رسیدن مطمئن نیستیم.
با حاکمیت دوباره برای طالبان در افغانستان در 15 آگست 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان با وجود فرمان عفو عمومی رهبر طالبان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می‌کردند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشری از جمله ملل متحد از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان توسط طالبان خبر دادند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
به مناسبت عید قربان شماره از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان برنامه های هنری برگزار می کنند. شماره از این خبرنگاران به مناسبت عید آهنگ های ویژه را هم ثبت کرده و به هوادارانشان تقدیم کردند. این در حالی است که در داخل افغانستان حکومت طالبان موسیقی را ممنوع اعلام کرده و بسیاری از هنرمندان به همین دلیل کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید که با یک آهنگ آغاز می شود.
افغان‌ها در جرمنی و شماری از کشورهای اروپایی امسال عید را با شنیدن این آهنگ عیدی و دیگر آهنگ‌های نغمه هنرمند افغان از نزدیک تجلیل خواهند کرد. نغمه که در حال حاضر به منظور برگزاری کنسرت‌های عیدی در جرمنی به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت:
وقتن که کنسرتون دی پا هامبورگ کی هالند کی فرانکفورت کی لندن.
در ایام عید چند کنسرت دارم در هامبورگ، فرانکفورت، هالند، لندن. تقریبا 5 یا 6 کنسرت به مناسبت عید دارم. به اروپا آمدم. سلام ها و احترامم را به شما و تمام علاقمندانم تقدیم می کنم و عید قربان را برایتان تبریک می گویم.
با این حال نغمه تاریخ و مکان دقیق کنسرت هایش را اعلام نکرد. فردین فریاد هنرمند دیگر افغان به مناسبت عید کنسرتی در سوئیس برگزار می کند. او در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از علاقمندانش خواسته که در این کنسرت شرکت کنند.
سلام دوستان علاقمندان کشور سوئیس، خبر خیلی خوش دارم براتان. به تاریخ 14 جون کنسرت عیدی براتان اجرا می کنم در شهر اولتن. تشریف بیارین.
قابل یادآوری است که این برنامه‌های هنری ایدی در حال برگزار می‌شوند که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان موسیقی را ممنوع کردند. به همین دلیل بسیاری از هنرمندان افغان مجبور به ترک کشور شدند. بریالی ولی هنرمند دیگری که اکنون در پاکستان زندگی می‌کند می‌گوید برنامه‌ای با مناسبت عید ندارد، اما برای علاقمندانش پیام تبریکی فرستاده است.
اختر تزکا خوشحالی گم چپکی کی گید مینو دیدن نا ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی بے افغانانو تکو ما ہو سلامونا و نیکی هیلی د آزاد ریادو ټول محترم.
سلام و بهترین آرزوهایم را به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. عید قربان را برای تان تبریک میگویم. اکنون در غربت زندگی میکنم. پیش از این از طریق تلویزیون های افغانستان عید را برای تان تبریک میگفتم. اما حالا خداوند خانه رادیو آزادی را آباد داشته باشد که این زمینه را برای ما فراهم کرده تا دوباره بتوانیم به خانواده هایتان عید را تبریک بگوییم.
مهدی فروخ دیگر هنرمند افغان نیز برنامه ایدی ندارد، اما پیام ویژه و هدیه ایدی خود را بر رادیو آزادی فرستاده است.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین از صمیم قلب تبریک میگم. آرزوی خوشبختی، سلامتی و سربلندی به تک تک شما نازنین دارم. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام اقوام افغانستان.
و این هم هدیه ایدی مهدی فراخ برای علاقمندانش که در آن نام تقریبا تمامی ولایت های افغانستان ذکر شده است.
بشر جان وطن من، پروان جان وطن من، کاپیسا وطن من، گلبهار وطن من، تخار جان وطن من، بدخشان وطن من، آهنگ تگل کردن در سخن من، آهنگ تگل کردن در سخن من.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه 30 شخصیت حقوقی و حقیقی ایران وضع کرده که به گفته این وزارت اداره کننده شبکه گسترده‌ای هستند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که این تحریم‌ها حداقل 2 شرکت را که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می‌شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اعلامیه روز جمعه با اعلام تحریم‌های علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران گفت که این شبکه میلیاردها دلار را از طریق بانکداری سایه حکومتی پولشویی کرده. اعلامیه می افزاید که حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن از تحریم‌ها و جابجایی عایدات فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می کند. بر اساس اعلامیه، حکومت ایران از طریق برنامه‌های هسته‌ای و راکتی و همچنان حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می کند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته که سیستم بانکداری سایه ایران یک مجرای حیاتی برای حکومت آن کشور است که از طریق آن به عایدات حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول را جابجا کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود. شبکه‌ای که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده، از عناصر متعدد مانند برادران منصور، ناصر و فضل الله زرین قلم تشکیل می‌شود. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. این تحریم ها حداقل 2 شرکت را که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می شود و هر گونه دارایی های شرکت های اس پتروکم اف زی ای و شرکت مادرید جنرال تریدینگ که هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده اند در آمریکا منجمد اعلام شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها که برخی از شخصیت های حقوقی در امارات متحده عربی و هنگ کنگ را نیز هدف قرار می دهد، در حال وضع شده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تلاش دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان، هم 30 سال گذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس در گذشته عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان که در 7 مارچ سال 1919 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمده بود، هم 30 سال گذشت. در سمینار آنلاین که با مناسبت یاد بود، از این شخصیت فرهنگی و سیاسی از سوی بنیاد پژواک و انجمن حمایت از خبرنگاران افغان برگزار شده بود، فرهاد پژواک رئیس بنیاد پژواک با اشاره به اهمیت این که چرا باید از پژواک و شخصیت‌های مانند او تجلیل شود گفت:
ما ضرورت داریم به کسای شخصیت های بزرگ مثل استاد پژواک و همسالشان که اونا مثال از این شدن میتونن که مردم افغانستان و ملت افغانستان به کجا خود رسانده میتونن، و اگر نام از اینا و آثار از اینا به مردم نرسه، به شما نرسه و از رای شما به دیگران نرسه، متاسفانه این میراث بزرگ معنوی و ملی آیستش شاید یا خاموش شوه یا از بین بره.
عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را ابتدا به حیث ترجمان و بعد در ریاست مستقل مطبوعات آن وقت در افغانستان آغاز کرد و با تبارز استعداد در عرصه شعر و ادب و امور مطبوعاتی توجه اراکین دولت، شعرا و ادبا و مردم افغانستان را به خود معطوف ساخت. او در نخستین وظیفه دیپلماتیکش در سال 1946 به حیث آتشه مطبوعاتی و کلتوری در سفارت کبرای افغانستان در لندن مقرر شد و در همین دوره بود که تحصیلات خود را در بخش ژورنالیسم و مناسبات بین المللی در پانتون ادینبرگ در اسکاتلند پیش برد. پژواک در سال 1958 به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در ابتدا به حیث وزیر مختار در سازمان ملل متحد تعیین و به نیویورک اعزام شد. وی برای مدت 14 سال وظایف این کرسی را با موفقیت‌های چشمگیر پیش برد. او در سال 1966 تا 67 به حیث رئیس 21مین اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد و در طی همین مدت ریاست برخی از نشست‌های اضطراری را که بر اثر شعله‌ور شدن جنگ بین اعراب و اسرائیل اوضاع بین‌المللی را متشنج ساخته بود نیز بر عهده داشت. دکتر محمد امین طرزی با اشاره به همین دوره کاری عبدالرحمن پژواک می‌گوید:
چیزی که گفته شده اما امکان زیاد از این بود که استاد مرحوم به جای یوتاد که او وقت سرمنشی ملل متحد بود از کشور بربا، که استاد پژواک به حیث سرمنشی ملل متحد جاگزین آقای یوتاد شود. این موضوع رو به تکرار میکنم به اینکه این موضوع بسیار اساس است. به این دنیا که میبینید شما فقط چند از 10 نفر کمتر سرمنشی سازمان ملل بودن در اون وقت که سازمان به حساب ساخته شد بعد از جنگ دوم جهانی. و یک دلیل که استاد پژواک نشد موضوع پاکستان و این بوده بود یک موضوع سیاسی داخلی بود.
مرحوم استاد پژواک با کودتای 7 ثور 1978 از مقام سفارت افغانستان در لندن استعفا کرد و به افغانستان آمد و با مجرد مواصلت به کابل در منزلش تحت توقیف قرار گرفت. او در سال 1982 میلادی به هند و بعد هم برای مدتی به پشاور رفت، ولی حکومت پاکستان نتوانست وجود او را تحمل کند و از پاکستان تبعید شد و ابتدا به جرمنی و بعد هم به ایالات متحده آمریکا رفت. مرحوم استاد پژواک بعد از سالها دوری اجباری از مردم و کشورش، ناگهان در اوایل سال 1991 میلادی برای اشتراک در یک کنفرانس افغانی به پشاور دعوت شد و در 8 جون سال 1995 میلادی به عمر 76 سالگی در منطقه حیات آباد شهر پشاور دارفانی را ودا کرد و آثار فراوان را از خود در عرصه های شعر، ادب و سیاست به جا گذاشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که با فرا رسیدن عید، با وصف آن که مناطقی را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده، از مردم میخواهد که فقط از آن مناطق خریداری کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در مناطق تعیین شده برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو روی دست گرفته شده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض انتانی، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می‌شود.
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کنگو می‌شود و نشانه و علامت‌هایی که ایجاد می‌کند شامل بدندرد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اصالات می باشه و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد میشه، شامل لثه ها یا بیره ها، بینی، خونریزی از راه معقد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سبقدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چه باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشند، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل ضربه و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که ضربه میکنن ببینن که در او کدام کنه وجود نداشته باشه، کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کدام کنه یا چیز موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سبقدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجا بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شود و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شود و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در انگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری های عفونی یا آنتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با مسیح قدیر، متخصص امراض آنتانی را از رادیو آزادی شنیدید.